ساعت 6 عصر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. دونالد ترامپ در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد با رهبران جهان درباره ایران گفتگو می‌کند. داعش مسئولیت حمله مرگبار به دفتر سازمان کودکان را نجات دهید در جلال‌آباد افغانستان را بر عهده گرفت. و وزیر علوم می‌گوید تمامی دانشجویان بازداشتی آزاد شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در حاشیه نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس با رهبران شماری از کشورهای جهان درباره ایران و دیگر مسائل بین‌المللی گفتگو می‌کند. ژنرال مک‌مستر مشاور امنیت ملی ترامپ گفته است موضوع فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران، برنامه موشکی و توافق اتمی در این گفتگوهای دو جانبه مطرح خواهد شد. تاکنون برنامه ملاقات آقای ترامپ با نخست وزیران بریتانیا و اسرائیل اعلام شده است. از سوی دیگر روز چهارشنبه پل رایان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا و هیئت همراه او با ملک سلمان پادشاه عربستان دیدار و گفتگو کردند. ثبات منطقه‌ای، مبارزه با داعش و تروریسم و نقش ایران در منطقه از جمله موضوعی بودند که گزارش شده در گفتگوهای طرفین مطرح شده است. عربستان یکی از متحدان نزدیک آمریکا در خاورمیانه شمار می رود و روابط تهران ریاض در سالهای اخیر پرتنش شده است. داعش مسئولیت حمله به دفتر سازمان بین‌المللی کودکان را نجات دهید در شهر جلال‌آباد افغانستان را بر عهده گرفت. در حمله مسلحانه به دفتر این سازمان دستکم 2 نفر کشته و 14 نفر هم زخمی شدند. به دنبال این حمله مرگبار، سازمان کودکان را نجات دهید اعلام کرد که فعالیت‌های خود در افغانستان را به حالت تعلیق درآورده است. چند روز پیش هم در حمله شبه نظامیان طالبان به هتل اینتر کانتیننتال کابل 20 نفر از جمله 14 تن از اتباع خارجی کشته شدند. منصور غلامی وزیر علوم تحقیقات و فناوری ایران میگوید تمامی دانشجویانی که در هفته‌های اخیر بازداشت شده بودند آزاد شدند. با این حال به گفته وی تنها 2 دانشجو تا 2 روز پیش به دلیل عدم تأمین وثیقه در زندان بودند و وزارت علوم پیگیر وضعیت آنهاست. منابع مستقل یا خانواده‌های دانشجویان بازداشت شده هنوز آزادی آنها را تایید نکردند. در تظاهرات اعتراضی دیماه در ایران حدود 130 دانشجو از دانشگاه‌های مختلف کشور بازداشت شدند. مقامات جمهوری اسلامی تاکنون آمار دقیق بازداشت شدگان در شهرهای مختلف کشور را اعلام نکرده است. محمود صادقی نماینده تهران در آخرین روزهای اعتراضات خیابانی به نقل از مقامات رسمی تعداد دستگیر شدگان را 3700 نفر اعلام کرد و سرانجام این که آتش سوزی در انبار قیر در بندرعباس دست کم 3 کشته و 2 مصدوم بر جای گذاشت. به گفته مجتبی خالدی سخنگوی سازمان اورژانس ایران، این آتش سوزی بعد از ظهر چهارشنبه در انبار قیر شرکت سنگ مه در جاده اسکله بندرعباس آغاز شد. به گفته مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، یکی از مصدومان به علت سوختگی شدید و مصدوم دیگر به علت ضربه شدید به بیمارستان منتقل شدند. ساعت حدوداً 6:04 است. شنونده مشروع اخبار ایران و جهان بودید از رادیو فردا. به سراغ گزارش ها و گفتگوهای این بخش کوتاه خبری تحلیلی بریم. روز سه‌شنبه در تهران اعلام شد که آیت الله خامنه ای با برداشت 4 میلیارد دلار از موجودی صندوق توسعه ارضی موافقت کرده. قرار بیش از 60% این مبلغ برای تقویت بنیه دفاعی کشور و 150 میلیون دلار آن هم در اختیار صدا و سیما قرار بگیره. جزئیات بیشتر رو بشنوید از جواد کوروشی.
اگرچه خبر صدور اجازه رهبر جمهوری اسلامی برای برداشت 4 میلیارد دلار از ذخیره های صندوق توسعه ملی روز سه‌شنبه منتشر شد، کمیسیون تلفیق اما در 4 ماه گذشته در جریان بررسی لایحه بودجه پیشنهاد برداشت حدود 6 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را کرده بود. در کنار خبرهای رسمی منتشر شده، محمود صادقی نماینده مجلس هم در چند پیام توییتری نوشته است که ابتدا قرار بود 1,300,000,000 دلار برای بودجه دفاعی و 100,000,000 دلار برای صدا و سیما باشد که این مبالغ افزایش پیدا کردند. و در مقابل مبلغ 1,000,000,000 دلاری که برای کمک به تصفیه بدهی پاداش بازنشستگان پیش بینی شده بود کاملا حذف شده است. علی اصغر یوسف نژاد سخنگوی کمیسیون تلفیق روز سه‌شنبه به خبرگزاری صدا و سیما گفت
جمعاً حدود 4,000,000,000 دلار اختصاص داده شده که مورد تصویب و تایید کمیسیون تلفیق قرار گرفته و به عنوان یک مصوبه امروز کمیسیون تلفیق به صحنه علنی اعلام خواهد شد.
به باور حسین آریان تحلیلگر مسائل نظامی در بریتانیا، افزایش توان نظامی جمهوری اسلامی در چارچوب برنامه‌های عمرانی هم پیش بینی شده، اما بودجه در نظر گرفته شده شاید بیشتر برای تأمین هزینه های ایران در منطقه باشد.
این مقدار پولی رو که اینا از صندوق توسعه ملی میخوان برای امور دفاعی صرف بکنند ناشی از چند فاکتور هست. یکی این که به طور کلی همونطور که در برنامه ششم توسعه اومده باید توان نظامی ایران رو بویژه در زمینه موشکی بالا ببرند. تهدیدها علیه جمهوری اسلامی یعنی تهدیدهای فرامرزی بیشتر شده و به طور کلی نیاز به سلاح و تجهیزات بیشتر در اداره جمهوری اسلامی. اما یک نکته بسیار مهم اون هزینه های کمرشکنی است که ایران داره در ارتباط با حمایت از رژیم اسد متقبل میشه. این هزینه ایران حد زده میشه که بین 15 تا 20 میلیارد دلار در سوریه باشه. این هزینه ها شامل نفت مجانیه، تسهیلات اعتباری نقدی که ایران گشوده و احتمال میره که سالانه 4 میلیارد دلار به اقتصاد سوریه تزریق میکنه، کمک های نظامی مدام جمهوری اسلامی از نظر سلاح و تجهیزات به سوریه است و هزینه نیروهای اعزامی به سوریه یعنی پرسنل هست، سلاح و تجهیزات هست، حقوق فوق العاده هست، تشکیل لشکرهای فاطمیون و زینبیون هست. این جدا از هزینه های انسانی همه اینها فشارهایی است که در واقع به جمهوری اسلامی اومده و به باور من این مقدار وچی رو که از صندوق توسعه ملی برداشته بخشی از این صرف این جاه طلبی های منطقی جمهوری اسلامی میشه.
رضا علیجانی تحلیلگر در پاریس درباره اختصاص 150 میلیون دلار به صدا و سیما به رادیو فردا میگوید صدا و سیما ستاد تبلیغات حکومت است و با ریزش پایه‌های مردمی حکومت فکر می‌کند که با افزایش تبلیغات می‌تواند از این ریزش جلوگیری کند.
صدا و سیما علارغم اینکه ناراضیان زیادی هم در بین اکثریت ملت، در بین ساطلب‌ها و در حتی بین جریان محافظه‌کار اصولگران وجود داره، ولی گوش صدا و سیما و حامیانش سنگینه و این نشون میده که براشون خیلی اهمیت داره، چون که در ایران به علت دولایه بودن قدرت از یک طرف و نظارت استصوابی از طرف دیگه هم اقلیت بر اکثریت حکومت میکنه و هم درون اون اقلیت باز هم اقلیت بر اکثریتش حکومت میکنه. برای اینکه فرهنگ سازی بکنن و تبلیغات متراکمی داشته باشن صدا و سیما به صورت یک ستاد تبلیغاتی عمل میکنه و برای ساختار قدرت بسیار پر اهمیته که این ستاد رو حفظ بکنه. بر این اساس هست که میبینیم بودجه های عظیمی داره، اساسا حساب کتابی به کسی پس نمیده، حتی در حوزه های ورزشی همه تیم های ورزشی ناراضی هستن، تیم های فوتبال که آگهی های تبلیغاتی دور زمین هزینش بر خلاف رسمی که در همه جای دنیا هست پرداخت نمیشه و حالا میبینیم که حتی 50 میلیون دلار بیشتر از اون چی که حتی تقاضا شده بوده در این درخواست از آقای خامنه‌ای روز تبلیغات صدا و سیما سرمایه‌اش افزوده میشه و این نشون میده که قدرت چقدر به پایگاه از دست رفته مردمیش توجه داره و چقدر این پایگاه در حال ریزشه که فکر نمی‌کنم با این بودجه‌ها بشود این ریزش رو جبران کرد.
صندوق توسعه ملی ایران سال 1389 جایگزین حساب ذخیره ارزی شد. حساب ذخیره ارزی نامی بود که به صندوق ذخیره ارزی داده شد. این صندوق در زمان دولت محمد خاتمی با هدف پسنداز کردن درآمد مازاد نفت و میعانات گازی تأسیس شده بود. برداشت از منابع این صندوق باید قاعدتاً برای سرمایه‌گذاری و اعطای وام به بخش خصوصی برای فعالیت‌های اقتصادی باشد، در حالی که عملاً برای تأمین برخی از این‌های جاری دولت‌ها مصرف تلف شده است. گفته می شود بیشترین برداشت از موجودی این صندوق در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد انجام گرفته است.
گزارش جواد کوروشی رو شنیدید در مورد برداشت 4 میلیارد دلاری از موجودی صندوق توسعه ملی. اما گزارش فرهنگی بشنوید. جشنواره جهانی فیلم در شهر روتردام هلند از امروز چهارشنبه 47مین دور از فعالیت سالانه خودش را به مدت 11 روز آغاز کرده. برخلاف سال پیش، سینمای ایران امسال در این فستیوال حضوری پررنگ داره و 7 فیلم از کارگردانان داخل و خارج از ایران برای نمایش در این رویداد سینمایی انتخاب شدند. جزئیات بیشتر رو بشنوید در گزارشی از همکارم شهرام میریان.
جشنواره بین المللی فیلم در شهر روتردام هلند اولین رویداد سینمایی در اروپا است که همه ساله در اواخر ماه اول سال نو میلادی درهای خود را به روی دوستداران هنر هفتم می گشاید. از این جشنواره به عنوان یکی از 5 رویداد بزرگ سینمایی در اروپا یاد می شود و امسال در آن بیش از 200 فیلم سینمایی و 300 فیلم کوتاه نشان داده می شود. برای آشنایی بیشتر با این جشنواره، آران جاودانی، مشاور پیشین این رویداد هنری، منتقد و پژوهشگر سینما در گفتگو با ما اینطور گفته.
جشنواره روتردام از یک نظر برای خودش جایگاه ویژه‌ای باز کرده که اون هم اینه که همیشه فیلمساز معرفی کرد. یعنی اصلا بخش مسابقهش رو حداقل حدود 20 سال پیش بر این مبنا گذاشته بود که بخش رقابتی بین فیلمسازهایی که فیلم اول یا دومشون رو ساخته و در حقیقت فیلمساز معرفی کرده. به طور مثال فیلمسازهایی که از جشنواره روتردام اومدن بیرون و معرفی شدن، معروفاشون جیم جارموش و کریستوفر نولان هست. این از نکات خیلی پر اهمیت این جشنواره است. آقای مخملباف هم تو این جشنواره بوده، به عنوان فیلم اول دوم فیلم داشته. آقای پناهی، شهاب رضویان با فیلم سفر مردان خاکستریش اینجا مطرح میشه. مجید برزگر با اولین فیلمش فصل بارانهای موسمی اینجا مطرح میشه. از این نظر این جشنواره که فیلمساز معرفی میکنه خیلی اهمیت بالایی. بخش مهم این جشنواره که همون برایت فیوچر میشه یا مثلا آینده روشن بخش رقابتی جشنواره، جایزش تا پارسال 20,000 یورو بوده، امسال کردن 30,000 یورو. 3 فیلم رو بهش جایزه 30,000 یورو میدن و مهمم اینه که این جایزه مالیات بهش تعلق نمیگیره.
در 47مین جشنواره جهانی فیلم در شهر روتردام هلند، 7 فیلم از سینماگران داخل و خارج ایران برای نمایش در بخش‌های گوناگون انتخاب شدند که یکی از آنها بدون تاریخ، بدون امضا نام دارد. این فیلم ساخته وحید جلیلوند است که در بخش افق‌های جشنواره ونیز برنده 2 جایزه شد. این فیلم داستانی از کاوه نریمان، یکی از دکترهای پزشکی قانونی، میگوید که در محل کارش با جسدی روبرو شده که پیش از این او را میشناخته.
آشناستو؟
آزمایشگاهم تایید کرده، یه نوع مسمومیت قضایی. تو چقدر اینا رو میشناسی؟
هر شب با اینا تصادف کردم.
اگه بود تو ماین زاهر جسد نشون میده.
نشون نمیده.
هارون زاده بچه‌م مرد.
یارو داره دیوونه میشه، فکر میکنه بچه‌شو کشته.
مگه نکشته؟
در فیلم بدون تاریخ بدون امضا، هدیه تهرانی، نوید محمدزاده، امیر آقایی و شماری دیگر بازی کردند. در بخش مسابقه جشنواره روتردام فیلم بازی باد حضور دارد که ساخته هنرمند جوان پیمان قلم بر است. این فیلم به عنوان محصول آلمان در این بخش اکران می شود. 2 فیلم هم به نامهای زخم غایب و من گناهی پر احساس مرتکب شدم از مریم تفکری به بخش فیلمهای کوتاه آینده روشن جشنواره روتردام راه یافته که محصول مشترک سینمای ایران و انگلستان است. از فیلم‌های داخل ایران یکی هم سد معبر ساخته محسن قرائی است که در بخش رقابتی آینده روشن جشنواره روتردام نشان داده می‌شود. فیلم سینمایی لرد ساخته محمد رسولوف نیست که امسال برنده جایزه بخش نوعی نگاه جشنواره کن شد در فستیوال روتردام به نمایش در می‌آید. 47مین جشنواره روتردام در هلند از 4 تا 15 بهمن ماه جاری فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
گزارش فرهنگی آقای میریان بود درباره جشنواره فیلم در شهر روتردام. ممنون که در این بخش کوتاه خبری تحلیلی من رو همراهی کردید. در ادامه ازتون دعوت میکنم که باز با فرشید و باقی همکارانم در ایستگاه فردا همراه بشید.